مردی که چشمان سیاه و ریشی بلند داشت گفت: من کاروان سالار هستم، مسئول مرگ و زندگی همه کس، همه چیز و همه آنچه با کاروان هدایت می کنم. باید بدانید صحرا مانند یک زن بلهوس و دلفریب است، گهگاه مردان را دیوانه می کند. حدود 200 نفر خدمه و مسافر و بیشتر از 2 برابر آن حیوانات گوناگون شامل شترها، اسبها، قاطرها و پرندگان از هر نوع در آنجا بودند. زنها، بچه‌ها و مردی که شمشیری به کمر بسته بود و تفنگی دراز هم بر شانه داشت در کاروان دیده می‌شد. مرد انگلیسی چند صندوقچه لبریز از کتاب‌های گوناگون با خود داشت. داخل میدان صداهای مختلف در هم آمیخته و قشقرقی راه افتاده بود. کاروان سالار هم در آن هیاهو میبایست سخنانش را به گوش دیگران میرساند تا دقیقاً برای همه همراهان قابل فهم باشد. در اینجا همراه کاروان آدمهای مختلف با ادیان مختلف وجود دارند. هر کس خدای خود را در قلبش احساس میکند، اما خدای من خدای واحد الله است. به الله قسم میخورم که آنچه در توان دارم انجام خواهم داد تا یک بار دیگر به سلامت از صحرا بگذرم. فقط از شما میخواهم که فرد فردتان هر یک به خدای خود، خدایی که میپرستد و به آن اعتقاد دارد، از عمق وجود و قلبش قسم بخورد که در هر حالت و وضعیت از من اطاعت خواهد کرد. در صحرا سرپیچی از اطاعت مفهومی بجز مرگ ندارد. نجوای سنگین و کرکننده‌ای در فضا و بین جماعت همراه راه افتاد. هر کس با صدای خفه و آرام سوگند می‌خورد و خدای خود را به شهادت می‌گرفت. جوان به عیسی مسیح قسم خورد و مرد انگلیسی موضوع را مسکوت گذاشت. پس از اینکه مراسم سوگند به سادگی گذشت، قلقله و سر و صدا اوج بیشتری گرفت. در این وقت مردم رو به آسمان استغاثه می کردند و سلامت و حفاظت خود و همه کاروان را در آن بالاها، در آن دورها از او می خواستند. صدای شیپور مدت نسبتاً طویلی شنیده می شد و هر کس به بارگیری سیورسات خود پرداخت و بر زینی قرار گرفت. جوان و مرد انگلیسی برای خود شتر خریده بودند و در بار کردن خرت و پرت‌هایشان و سوار شدن کمی مشکل داشتند. جوان به حال آن مرد که صندوقچه‌های سنگین لبریز از کتاب داشت دل سوزاند. ولی مرد انگلیسی به دنبال گفتگویی که در کاروان سرا داشت اضافه کرد: تصادفات، اتفاقات غیر قابل پیش‌بینی‌اند. و ادامه داد: حرف‌های یک دوست انگیزه سفرم شد و وادارم کرد به اینجا بیایم. می گفت که یک مرد عرب را می شناسد که... در این لحظه کاروان به راه افتاد. سر و صدا آنچنان در فضا پیچید که شنیدن حرف‌های مرد انگلیسی غیر ممکن شد. ولی جوان به خوبی می دانست که او چه می خواست بگوید و مفهوم حرف‌هایش چیست. تقدیر یا تصادف؟ این حلقه‌های به هم پیوسته را می شناخت. این سلسله را، این زنجیر اسرارآمیز را که هر اتفاقی را به دیگری پیوند می‌دهد، که از او یک چوپان می‌سازد، که خوابی را برایش تکرار می‌کند، که او را در شهری نزدیک آفریقا می‌گذارد، که در میدان شهر پادشاه را وامی دارد تا با او گفتگو کند، که دزدی پولش را می‌دزدد، که با یک بلور فروش آشنایش می‌کند. و و فکر کرد هرچه انسان به آرزویش نزدیکتر شود، حدیث خیش را دلیل واقعی تری برای زندگی می‌یابد. کاروان در جهت طلوع خورشید به راه افتاد. صبح‌ها به زحمت پیش می‌رفت، زمانی که آفتاب گرم و سوزنده می‌شد توقف می‌کرد و وقتی که خورشید سرخم کرده و در ریگزارهای صحرا نهان می شد، پیش روی خود را بار دیگر از سر می گرفت. جوان با مرد انگلیسی که غالباً غرق در کتابهایش بود به ندرت حرف می زد. بنابراین ساکت بود و همه وقتش را به تماشای راه رفتن حیوانات و انسانها در صحرا می گذراند و روحیه و حالات آنها را در طول پیشروی روزانه بررسی می کرد. حالا وضعیت به کلی متفاوت با اولین روز حرکت بود. آن روز ازدحام بود و هیاهو، شیون و گریه بچه ها، شیهه اسبان و سر و صدای دیگر چهارپایان و در میان آن همه بی نظمی و آشفتگی که می رفت سامان بگیرد، صدای بازرگانان نگران هم بود. فریاد راهنمایان که دستور می دادند، گاه بی حوصله، گاه مضطرب و گاه هشدار دهنده. اما در صحرا چیزی نبود به جز باد و سکوت و اثر سم چهارپایان. حتی ساربان ها هم در گفتگو امساک داشتند و کم حرف می زدند. غروب یک روز ساربانی گفت: من از این دشت های گسترده شنی بارها و بارها گذر کردم، ولی صحرا بسیار وسیع است، افقها بسیار دور. انسان در مقابل آن خود را ذره‌ای می‌بیند ناچیز، کوچک و ناگزیر از سکوت و همواره در سکوت خود فرو می‌رود. جوان فهمید که ساربان به او که تا به آن روز هیچگاه یک صحرا را نپیموده بود چه می‌خواست بگوید. چون هر وقت به دریا یا به آتش نگاه می کرد، می توانست مدتها در سکوت باقی بماند و کلمه ای نگوید. در خود غرق شود و به عظمت منشأ و قدرت عناصر فکر کند. به خود گفت: تا کنون از گوسفندها بسیار یاد گرفتم و از کریستالها، و صحرا در پیش است. از صحرا هم به خوبی می توانم بیاموزم. به نظر می رسد که قدیم است و قادر. باد آرام نمی گرفت و او هم از اندیشه. روزی را به یاد آورد که در شهر تاریفا روی دیوار بلند قلعه نشسته بود و همین باد را حس می کرد. شاید هم اکنون این باد پشم گوسفندهایش را نوازش می کند، گوسفندهایی که در دشتهای اندلس در جستجوی آب و علفند. بیان که علت واقعی دلتنگی خود را شناخته باشد، به خود گفت: آنها که گوسفندهای من نیستند. تا کنون به طور حتم به چوپان جدید انس گرفتند و به او عادت کردند و بی تردید مرا هم از یاد بردند. چه بهتر که اینطور باشد، چون او هم که مثل گوسفندها عادت به سفر دارد، می داند که همیشه لحظه ای می رسد که باید بار و بنه را بست و آماده عزیمت شد. سپس دختر بازرگان را به یاد آورد. اطمینان داشت که تاکنون ازدواج کرده است، شاید با یک فروشنده دور گرد ذرت بوداده، یا شاید با چوپانی که سواد دارد و میتواند برایش داستانهای عجیب تعریف کند. با این همه او که تنها چوپان با سواد نبود. از این فکر خود کمی لرزید و از احساس ناشناخته‌ای که در او نطفه بسته، جوانه زده و در حال رشد بود، ترسید. احساسی که در او قوت می گرفت و بارور می شد، خود را آماده فراگیری زبان واحد و بیان بدون کلام کائنات می دید. احساس ناشناخته‌ای که او را قادر می ساخت گذشته یا آینده آدم‌ها را هم بشناسد. احساس مبهم و غریبی که مادرش بارها و بارها از آن سخن گفته بود. فکر می کرد که این احساس مبهم باید عبور سریع روح از جریان مادی زندگی باشد. جریانی که در بطن خود افسانه زندگی همه انسانها را چنان در بر می گیرد که از مجموعشان به یک حقیقت می رسد. از آنجا که عناصر مظهر یا جزئی از آن حقیقت هستند، در نتیجه انسان جزء هم بخشی از افسانه‌ای خواهد بود که از قبل دیده و نوشته شده است. بدین سان می توانیم در بطن باشیم و از متن آگاه شویم. به دنبال این افکار به یاد بلور فروش افتاد و گفت: مکتوب. صحرا گاه شنی و گاه سنگی بود. کاروان هنگام برخورد به یک قطعه سنگ بزرگ از کنارش رد می شد و توده های عظیم صخره مانند را دور می زد. به نحوی دایره بسیار بزرگی از خود به جای می گذاشت. وقتی ماسه ها برای پای شترها فوق‌العاده ریز و مبواج بودند، مسیری انتخاب می شد که فشردگی شن و ماسه بیشتر و جاده مقاومتر باشد. گاهی سطح صحرا پوشیده از نمک بود، بازمانده یک دریاچه. چهار پایان هم هر از گاه از سختی راه یا خستگی بار در وضع اسفباری قرار می گرفتند. در این حال ساربانها بار از پشت آنها برداشته و کمکشان می کردند. بار آنها را به دوش می کشیدند و پس از عبور از معبرهای دشوار بار دیگر بر پشت حیوانات می گذاشتند. و اگر یک راهنما مریض می شد یا می مرد، ساربانها برای انتخاب جانشین بین خود قرعه می کشیدند. کاروان مجبور بود به اقتضای مشکلات سر راه مسیر جدیدی انتخاب کند. سنگی یا صخره‌ای را دور بزند، راهش را کوتاه یا بلند کند. همه اینها تنها به یک منظور بود: به مقصد رسیدن کاروان. گاه نیز بر فراز همه مشکلات موجود، ستاره‌ای در آن دورها نشانه بود. نشانه مسیری که به یک آبادی می رسید. و وقتی کاروانیان در صبح سحرخیز اختری را در آسمان می دیدند که می درخشد، در می یافتند که آن ستاره با جلوه‌گری‌هایش نشانگر مسیری است که به آب می رسد، به سایه، به خرما، به زن. فقط مرد انگلیسی بود که با غرق شدن در کتابهایش خود را از دیدن این همه دیدنی‌های فراگرفتنی و زیبا محروم می کرد. جوان هم کتابی داشت و سعی کرده بود در روزهای اول سفرش آن را بخواند. ولی ترجیح داد حرکت کاروان را نگاه کند، صدای باد را بشنود و از درون خود بیرون را به ارزیابی بگذارد. شترش را که بهتر شناخت و بیشتر به او عادت کرد، کتابش را به دور انداخت. بار اضافی بود. ولی همانند خرافاتی ها تصور می کرد، هر وقت کتاب را در دست می گرفت که بخواند، گویی با یک شخص مهم برخورد نموده است. با ساربانی که تقریبا همیشه و همه وقت کنار او راه می رفت، دوست شد. جوان در منزلگاه های شبانه، زمان بیخوابی در کنار آتش، از ماجراهای دوران چوپانیش داستانها می گفت. در یکی از این فرصتها و در جریان یکی از این گفتگوها، ساربان هم داستان زندگیش را برای او تعریف کرد. در مکانی نزدیک الکروم زندگی می کردم. بچه هایی داشتم و سیفی کاری کوچکی را انداخته بودم. طوری در آنجا مستقر شده بودم که تا فرا رسیدن مرگ هم تصور تغییری به ذهنم نمی رسید. سالی که کشت بهتر و محصول بیشتر شد، همه با هم به مکه رفتیم. و من تنها وظیفه واجب خود را که تا آن روز انجامش نداده بودم عملی کردم. بنابراین در آرامش کامل آماده بودم که اجل فرا رسد و از وضع خود هم خرسند بودم. یک روز زمین شروع کرد به لرزیدن. رودخانه نیل هم گویی لجام گسیخت و از بسترش خارج شد. اتفاقی که هیچ وقت به فکرم خطور نمی کرد، چهره کریه خود را نشانم داد. همسایه های من بیم آن داشتند که سیل باغ زیتونشان را ویران کند. زنم از این که ببیند آب بچه هایش را میبرد وحشت داشت. و من هم بیم آن داشتم سیفی کاریم که آن همه برایش زحمت کشیده بودم به کلی خراب شود و از بین برود. ولی سیل آمد. چاره‌ای نبود، علاجی هم نداشت و راهی برای جلوگیری از آن به نظر نمی رسید. آمد، همه چیز و همه جا را خراب کرد و با خود برد و هیچ بر جایی نگذاشت. نه باغ زیتون، نه سیفیکاری، نه زن، نه بچه هایم را. مجبور شدم برای بقا، برای ادامه زندگی، مکانی دیگر بجویم و راهی دیگر بپویم. و امروز یک ساربانم. با این وجود توانستم همیشه گفته الله را بیاد داشته باشم که هیچ کس از آینده مبهم وحشت نکند. هر انسانی قادر است به آنچه می‌خواهد و نیازمندش است برسد. ما از آن می‌ترسیم که داشته‌هایمان را از دست بدهیم، رسم و رسوم خود را، آداب و سنت خود را و زندگی را. و وقتی در میابیم که افسانه زندگی ما و افسانه دنیا را فقط یک دست نوشته است، آنگاه ترسمان فروکش می کند و از بین می رود.